breaks out loud. Lust is in cages, it's on breaks loose. Just have to make it with someone I chose. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزهای خوبی هم پشت سر گذاشته باشید. با یه قسمت دیگه از ویجیکست در خدمتتونیم. مثل همیشه من محمد طالبیان و جواد محسن اینجا هست.
منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، خوش گذشته باشه این چند وقت بعد از عید، بهتون مشکلات مالی نخورده باشید. بعد از عید همه درگیر مشکلات مالی هن. آره بریم سراغ خبرها.
آره اولش هم من یه معذرت خواهی بکنم بابت تاخیر، مقدار سرمون شلوغ بودش نرسیدیم، ولی دوباره برمیگردیم مثل در از سال قبل، مرتب میذاریم هر هفته یه قسمت پادکست رو داشته باشیم دیگه. بدون اتلاف وقت بریم سراغ اخبار. خب اول خبری که داریم در رابطه با اوورواچ، خیلی خبر زیاد میاد برای اوورواچ از تری کروز که هی هر روز میاد میگن میاد
بیچارمون کرد،
یکی از قهرمانای بازی میشه نمیشه و فلان این داستانا. ولی خب خبر اصلی که الان میخوایم بهش بپردازیم اینه که اوورواچ بالاخره تونستش به رکورد در از 30 میلیون کاربر برسه و تبدیل بشه به یک مجموعه که نمیشه گفت، به یک بازی که درآمد 1 میلیارد دلاری تا حالا داشته.
آره چون اگه یادتونم بیاد حالا نسبت به سال گذشته بازی بودش که تو یک ماه تونست 10 میلیون کاربر داشته باشه واسه یه بازی که مثلا آی پی جدیده، اونم مثلا بلیزارد که بعد از انها سال ریسک کرد یه آی پی جدید داد، خیلی جواب داده. بازی مثلا تو حدود 7 ماه 8 ماه رسید به 25 میلیون یوزر، در از یک ماه بعد از اونم رسید به 30 میلیون یوزر. خیلی زیاده واسه بازی که آی پی جدیده و خب بالاخره
به نظر من بخش داستانی هم حتی نداره.
آره بخش داستانی هم نداره، فقط مالتی پلیره. ولی خوبیش اینه که بلیزارد نشون دادش که اگه بخواد همه نوعی میتونه بسازه. آره. فقط درگیر دیابلو وارکرافت و استارکرافت نیست.
یه داستانی هم که وجود داره اینه که اکتیویژن هم ماه آینده هفته آینده گزارش مالی دقیقش رو منتشر میکنه. احتمالاً یه سری آمار و اطلاعات بیشتری هم از اوورواچ توش هستش که حالا در قسمت بعدی در اختیارتون قرارش میدیم. خبر بعدیمون در رابطه بازم به فروش مربوطه، فروش سخت افزار. خب سونی به نظر میرسه که تونسته به رکورد 60 میلیون فروش برای PS4 کنسول حال حاضرش برسه، در از 60 میلیون شیپ شده. آره. ولی خب معمولا آمار این نسل خیلی تفاوتی بین شیپ و فروشش یعنی سولدش وجود نداره و این نشون میده که نشون میده که عملکرد سونی واقعا خوب بوده تو این نسل. و
جالبیش هم اینه که سونی توی سال گذشته مالیش 20 میلیون PS4 شیپ کرده.
آره.
خیلی چیز واقعا عجیبیه که چون تقریبا وسط های نسلیم
این سولوش 25% افزایش سود هم داشته توی بخش فروش بازی.
آه. که احتمالا خیلیش باسه دیجیتال باشه چون دیجیتال. آره. هم خیلی پیشرفتی هم فروششون.
البته که نکتش اینه که این آمار برای ماه مارچ میشه و طبق رسم این چند ماه هم مایکروسافت فعلا آمار دقیق اعلام نکرده که آه. چند تا کنسول فروخته.
دوتا
ژاپن میگه همه جای دنیا مرد زوی. ولی خب نکتهش اینه که تو این آمار سونی هم دقیق توضیح داده نشده که چه مقدارش PS4 بوده، PS4 استیم بوده و PS4 پرو بوده.
یه پیشبینی هم کردم توی این آماری که داده بودن، گفته بودن امید داریم که توی سال مالی آینده که 2017-2018 باشه 18 میلیون PS4 بفروشن، که خب با توجه به اینکه سال گذشته دونستن 20 میلیون بفروشن آمار زیاد عجیبی نیست. ولی خب بازم گفتن انتظار میره که تو سال آینده فروش سخت افزار با افت روبرو شه. حالا نمیدونم
یه مقدار اگه این نسل برخلاف اون چیزی که کارشناسا میگن بیشتر طولانی تر بشه میتونه به نظرم PS4 این قابلیت داره که رکورد PS4 هم بزنه.
آره چون آمارشون همه آره. الان هم خیلی نزدیک به همه.
خب نکتهش اینه که اون نسل مقدار طولانی تر بودش و PS2 هم خیلی عمرش زیاد بود. معمولا هم هر نسل میان کارشناسا میگن که نه فلان سال تموم میشه فلان سال تموم میشه این نسل، ولی معمولا یک تا دو سال بعد از اون چیزی که پیش بینی ها صورت میگیره ادامه پیدا میکنه. و با توجه به اینکه در حال حاضر سونی PS4 پرو هم داره و از اون ور ایکس باکس هم مایکروسافت هم هنوز پروژه اسکورپیوشو هنوز کامل رونمایی نکرده، میشه انتظار داشتش که الان که مثلا سال 2017 ایم تقریبا تا 2019 حتی میشه احتمال دادش که باشن این کنسول با قدرت.
زیاد هم چیز
اگه بیشتر ادامه پیدا کنه اصلا بعید نیست.
مثلا الان در نظر بگیری دث استرندینگ رو در نظر بگیری بازی که معرفی شد تمام اول گفتن احتمالا تا 2019 نمیاد.
آره.
و بازی که دارن الان روش کار میکنن قطعا نمیان ولش کنن دارن رو کنسول نسل بعدی بدن، یه برنامه ای دارن.
خب. خبر بعدیمون در رابطه با اکتیویژن. خب بالاخره بعد از مدت ها شایعه و لیک شدن عکس و این داستان ها کال آف دیوتی ورلد وار 2 یا هم WW2 معرفی شدش به صورت رسمی و و تریلر هم ازش به نمایش گذاشتن. یه ویدیویی هم اومدش دیو دایری بودش که بخشی از گیم پلی توش نشون میدنش خیلی کوتاه. ولی خب خبر خوشحال کنندش اینه که دیگه بالاخره بیخیال ستینگ آینده و جنگای فضایی و این داستان و مدرن و این داستان ها شدن و برگشتن. حداقل خوبیش اینه که این دوتا رقابتشون رقابت بتلفیلد و کال آف دیوتی با نهایتا منجر به این شدش که کال آف دیوتی هم یه برگشتی به گذشته و ریشه ها بزنه و برگرده به جنگ جهانی دوم. قابل پیش بینی هم بود حتی قبل از اون عکس ها و اطلاعاتی که لیک بشه. خود سازنده های کال آف دیوتی توی شرکت اکتیویژن گفته بودن که این قسمت برمیگردیم به ریشه ها، که خب ریشه های کال آف دیوتی هم تو جنگ جهانی دوم بودش.
نکته جالبش این هم بودش که یه دونه مصاحبه هم ازشون پخش شده بود، رئیس استدیو اسل چمر صحبت کرده
اسکوفی... اسکوفیلد
آره گفته بودش که بازی مثلا خیلی بازی مثلا خیلی واقع گرا خواهد بود. مثلا اون سیستم هلت ریجنریشنی که الان تو همه بازی ها داریم، دوتا تیر میخورید میرید پناه میگیرید خوب میشه دوباره میاد، همچین چیزی نیست. مثل کال آف دیوتی دو باید هلت پک بگیرید تا اول فاز بعد. یه دونه دیگه مصاحبه هم کرده بودن گفته بودن از اول، چون حدودا فکر کنم بازی قبلی اینا سه سال پیش اومده بود، چی بود اسمش؟
استودیو اسلش همه
آره اسم بازی
ادوانس وارفیر رو ساخته بودن دیگه اینا.
گفته بودن که
ادوانس وارفیر بود، بعد بلک آپس بودش، بعد اینفینیت بود که الان نوبت دوره اسلش
همه. آره گفته بودن که از اولش تیم ما به دو تا دسته تقسیم شده بود، یه سری دوستشن ادوانس وارفیر دو رو بسازن، یه سری دوستشن برگردن به جنگ جهانی دوم. گفتن خیلی درگیری داشتیم سر این قضیه، آخرش به رای گیری گذاشتیم، رای گیری هم جنگ جهانی دوم شد، اکتیویژن هم موافق بود با این قضیه که برگردن و آره و به نظر من تصمیم درستی گرفتن. من که راضی ام از این کار، حداقل کال آف دیوتی تحریم در میارن.
یه جورایی هم میشه گفتش که اگه این کارو نمی‌کردن احتمالش خیلی زیاد بودش که کلاً پرونده کال آف دیوتی با توجه به موفقیت بتلفیلد و اینکه انتهای امسال استار وارز بتل فرانت رو دورم داریم که همزمان با قسمت هشتم فیلماش عرضه میشه و مطمئنم با توجه به اینکه اون بک‌گراند مالتی پلیر خوبو داره، الان بهش کمپین داستانی هم اضافه کردن که داستانش هم کانون تازه میتونه خیلی موفقیت قابل توجهی تو فروش تجربه کنه. و اگه کال آف دیوتی مثلا میخواست دوباره بره سراغ ادوانس وارفیر 2 احتمال شکستش خیلی خیلی بیشتر از چیزی بود که توی اینفینیت وارفیر و بتلفیلد 1 تجربه کرده بودن.
آره بعد یه چیزی هم گفته بودن در مورد بازخورد مثلا گیمرها توی ویدیوهای یوتیوب و تریلرهایی که آپلود شده بود یکم صحبت کرده بودن، گفته بودن که نسبت لایک های ویدیو معرفی بازی 95% به 5%، یعنی یه چیزی تقریبا برعکس اون حالتی که پارسال اینفینیت وارفر داشتش که خیلی عجیب و غریب ملت با چپ افتاده بودن. حالا جالبیش هم این بودش که اینفینیت وارفر بعد از یکی دو ماه که اومد اون موج منفیش خابید و خوب فروخت، یاد 3-4 ماهی همیشه جز 3-4 تا بازی پرفروش بود، ولی باز با این اوصاف ملت زیاد راضی نبودن.
علاقمند نبودن. بعد میشه این علاقمند نبودن هم توی چیزهای دیگه دید که تو همین خود رفتار اکتیویژن هست. حالا شما نیا کنید همین هفته چند روز پیش کال آف دیوتی زامبی کرونیکلز معرفی شده، آره. بلک اپس زامبی کرونیکلز
که 8 تا نقشه هست، آره. از بازی کلاسیک، آره. تریلر
و همین اصلا نشون میده که بازی که در از 2 سال پیش منتشر شده هنوز داره توسط اونا ساپورت میشه و اینفینیت وارفی اونجوری ساپورت نداره. در کنار اون یه سری شایعه هم اومده که ممکنه حتی اون مودرن وارفی ریمستری که همراه با اینفینیت وارفی بود و اجباری بود حضور جفتشون رو ممکنه جداگونه عرضه بکنن.
مثلا یکی دلایل فروش خوب اینفینیت وارفی هم همین واسه ریمستر بود، چون ملت مجبور بودن بخرن.
آره مالتی پلیر هم داشتش، خیلی هم میافتن سراغش. و خب الان جنگ جهانی و نمایشی که خود کال آف دیوتی ورلد وار 2 داشته امیدوار کننده است، یعنی میشه ازش حداقل انتظاری بازی خوب توی حداقل کمپینش رو داشتش.
هنوزم البته نگفتم بازی با چه انجینی دارم میسازم،
تمام انجین داخلی خودشون که با کال آف دیوتی دیگر میساختن. بازی دیگه که این هفته معرفی شدش و خیلی هم مورد توجه قرار گرفتش دارکسایدرز 3 بود. بالاخره بعد از مدت ها اینکه THQ تعطیل شدش، سازنده های این سری بی خانمان شده بودن و
آره،
رفتن یه بخششون رفتن سراغ کرایتک و کرایتک یو اس رو انداخته بودن، اونم تعطیل شد دوباره بی خانمان شده بودن تا بالاخره نوردیک امتیاز سری رو و چیزایی که استایی که داشتن رو در اختیار گرفتش. جالبش اینه که نوردیک خیلی هم در از فن سرویس روی کردش و در از تعیین کردش و اسمش هم تغییر داد به THQ نوردیک گذاشتش، اسم شرکت رو تغییر دادن. الان که دارکسایدرز 3 رو معرفی کردن که
چند وقت پیش هم وارهمر رو داشتن،
آره وارهمر رو داشتن و دارکسایدرز 3 هم الان شخصیتش فیوریه، یکی دیگه از اون 4 سوار آخر زمان.
یه سوالی من دارم، من 4 تاشون مرد نبودن؟
نه تو این تو دارکسایدرز که کلا همین فیوری زن بودش، تو بیس اصلیش مردن، یعنی اون داستان اساطیری که چرس کنم داستانایی که خیلی ریشه حتی توی مذهب و این داستان هم داره، ولی توی دارکسایدرز زن بود فیوری و خب اونطوری هم که برمیاد از مشخصات بازی به نظر میرسه که با یه اکشن ادونچر کلاسیک روبروی مثل تقریبا قسمت اول و دوم، هرچند قسمت دوم یه مقدار المان RPGش پر رنگ تر شده بود. من خیلی هم علاقمندم که همون جوری مثل 2 باشه، چون 2 واقعا یه دیابلو کلون خوب بودش، سوم شخص هم بود خیلی چیز جوابی بودش.
بعد این یه چیزی که تو 2 اذیت میکرد این بودش که تکلیف بازی با خودش روشن نبود که اوپن وردی یا نه.
آره یه سری جاها گیر داشتش واقعا، ولی بیس کلی گیم پلیش خیلی پیشرفت کرد نسبت به دارکسایدرز و من نظرم اینه که اگه مشکلات تکنیکی و به خصوص گرافیک ضعیفش نبود میتونست خیلی موفق تر از این عمل بکنه.
ولی یه موقعی هم اومد تو ترانزیشن بین دو نسل بود، خیلی نادیده گرفته شد، تو حقش ظلم شد واقعا.
حالا این یکی اومدن هم سر دارکسایدرز 1 هم سر دارکسایدرز 2 میگفتن که گرافیک تکنیکی خیلی وحشتناک بدی داره، از اون آرت خیلی قوی داره. این دفعه خب مثلا که خدا رو شکر رفتن سراغ آنریل انجین 4 و بازی رو به واسطه اون ساختن. یه دموی 12 دقیقه‌ای هم آی جی ان از گیم پلی بازی منتشر کرده و گیم پلی پری آلفا بوده.
پری آلفا
موردور 3 برابر این بازی بودش، ولی خب اینم بالاخره خودشون اومده بودن توضیح داده بودن که ما فقط می‌خوایم محیط ها و گرافیک آره. کلی بازی
رو باید ریلیز بازی موندن
و گفتن که 40% بیشتر بازی و کمبتش هم توسعه پیدا نکرده. خیلی گیم پلی بازی تو این ویدیو ساده است، بیشتر میتونین روی گرافیک و بحث هنریش
فوکوس
از تجزیه تحلیل کنین نمایشو که به نظر من خوب بود تو این زمینه. و اینکه اسلحه اصلی فیوری هم چیزی تو مایه زنجیر و شلاق و این داستانا.
منو یاد چیز انداخ پرینسوفرش دی توترونز بود.
آره ولی خب بیشتر
یه چیزی تو همون مایه
ولی بیشتر بالاخره کاسلوانیا دیگه.
آره اونم میشه.
این کاسلوانیا
اون حالت طراحیشو میگم اون
رو. آره ولی آره. خب اسلحه اصلی آره. کاسلوانیا همون زنجیر و شلاق بودش، اینجا هم همون مدلی استفاده شده. هنوز نمیشه کامل دربارش نظر دادش، بعد بذاریم بیشتر ازش اطلاعات بیاد، ولی خب داستانش هم در از همون زمانی دنبال میشه که وار توسط اون کنسول میگم کنسول
چرت کانسیل
آره چرت کانسیل زندانی شده بودش اون زمان. آره زمان اون موقع دنبال میشه. در اصل هنوز که هنوز داستان جلوتر از قرار نیست، فکر میکنم داستان جلوتر از انتهای دارک سایدرز یک بره. آره. یکی از دوستان آمده من گفته بودن که در رابطه با بتل چیزر و جومت که به عنوان سازنده اصلی دارک سایدرز شناخته میشه صحبت بکنیم. این وعده رو حالا بدم بهتون که تو همین چند وقت آینده ما یه بخش جدیدی رو تو سایت رو هم میندازیم، بخش ویدیوییه که در رابطه با همین بازی‌های به این شکل که سرنوشتشون مشخص نیست یا اینکه کنسل شدن
چیز جالبیه، قول میدیم از الان بهتون بخش جالبی
تو این بخش صحبت میکنیم در رابطه با بتل چیزر. ولی خب در نهایت باید منتظرمون رو دیدش که دارک سایدرز 3 سرنوشتش به چه شکلی رقم میخوره. بازی هم هنوز تاریخ دقیقی نداره برای عرضه، ولی مشخصه که سال 2018 میاد و برای پلتفرم‌های معمول یعنی پی سی پی اس و ایکس
باکس. یه چیزی هم واسه حرفت بگم، معرفیش خیلی جالب بود. دارک سایدرز حدود بعد از ظهر چند روز پیش بودش یه آمازون یه لیستینگ داد بیرون که دارک سایدرز هم توش بود، عکسش هم حتی بود. بعد دیگه ملت خیال میکردن ایتری معرفی میشه، 3-4 ساعت نشد یا آخه بازی اومد، گیم پلیش اومد، عکسش
چند وقته. Shadow of Mordor رو داشتیم، Destiny 2 رو داشتیم، Call of Duty رو داشتیم و Dark Siders که این اطلاعاتی که لیک شده باعث شده که بازی ها حالا یا
مجبور
یا اطلاعاتشون زودتر از اون چیزی که باید منتشر آره. بشه، یا اینکه مجبور شدن معرفیشون بکنن.
ولی باز ما راضییم، ولی امیدوارم که نیمه اول 2018 بیاد، زیاد آره. طول نکشه. خیلی تو کف Dark Siders موندیم واقعا.
یه بازی دیگه که حالا شایعه‌های جدید باره اشاره داره به اینکه 2018 میاد، گاد آف وار جدیده. بازی که خب الان مدت زیادیه تو استودیو سانتا مونیکا دارن روش کار میکنن و پارسا هم تو ایتری بالاخره معرفی شدش و نمایشش هم خیلی مورد استقبال قرار گرفتش. اطلاعاتی که به دست اومده اینه که یکی از صداگذاره بازی به نام کریستوفر جاج که صداگذاریه در صداگذار شخصیت کریتوسه اومده سری اطلاعاتی رو در اختیار در از مخاطب ها قرار داده. دوزگیر همسایه هم صداش در اومد.
به نظرم چیز بوده، نمیخواسته بگه ولی یه جوری دستش در رفت.
ولی خب اطلاعاتی که در اختیار ملت قرار داده به نظر میاد که بازی میتونه تو دو سال 2018 منتشر بشه. خیلی هم غریب نیستش. خب شما اگه
همیشه گاد آف وار مارچ میاد،
آره اگه مارچ مثلا 2018 بخواد بیاد، الان نه تقریبا میشه گفتش که یک سالی هنوز مونده به ریلیزش.
آره تقریبا اسفند و عید آره. خودمون میشه
یک سال کمتر مونده، ولی خب تایم خوبی هم هست به نظرم برای ریلیزش و اینکه میتونه موفقیتش رو همراه داشته باشه.
آره قبلش هم یه شایعه اومده بودش که گفته بودن احتمالاً بازی سپتامبر بیاد، که خیلی آره. دور از ذهن بود همچین چیزی که بخواد یه بازی رو مثلا سونی این موقع بخواد بازی رو بده بیرون، چون اون موقع هم خیلی شلوغ بازار بازی‌ها. مثلا دستینی میخواد بیاد، احتمالاً رد دد بیاد، استار وارز، مثلا کال آف دیوتی، همه بازی ها تو اون 2-3 ماه میان. خیلی تایم شلوغی بود واسه بازی اینجوری.
آره. و آره. اول خب میشه امیدوار بودش که سال 2018.
آره اونش دیگه تقریبا قطعیه.
از گاد آف وار که بگذریم میرسیم به شبیه ساز موش. ما شبیه ساز بز داشتیم گود سیمولیتور، الان به نظر میاد که به نظر که نمیاد بازی رد سیمولیتور هم معرفی شده.
بازی خیلی جالب، بازی استلس، بازی مخفی کاریه.
اصولا بعد همین میبود، یعنی راه دیگه نداشته.
کارتون همینه دیگه، شما این بازی که میگیرید میخواد بازی کنید یه موشید، بعد یه سری المان‌های خاص داره بازی، مثل آلودگی، تخریب، مثلا ارتقا بدید، غذا ها رو برید آلوده کنید، کارتون خرابکاریه کلا به صورت
یه دیده مشوار
نشید. آره دقیقاً حالت ورمین دارید. حالا نمیدونم اصلا قصدشون از ساخت این بازی چیه.
ببین ایده ها با مزه است. گود سیمولیتور هم شبیه است. بازم موقعی که معرفی شد همه گفت ولی این بنز فروخ بازیه، بعد برای هر کوفتی هم بگی پورتش کردن. آره. الان قیمتش هم بالاه. من یعنی هر جایی اومدم یه ترایی بزنم گفتم بیاد مثلا 3-4 دلار میخریم، اب نداره گوت سیمولیتور نمیاد پایین از لعنتی انقدر مخاطب داره. ولی خب این رد سیمولیتور هم الان الی اکسسش رو استیم قرار گرفته، احتمالاً چند وقت دیگه هم نسخه کاملش منتشر میشه. به نظر نمیاد که بازی شکست بکنه، من منتظر خبر بیشتری ازش باشی. آره. نمیدونم تا کی میخوان این سیمولیتور رو ادامه بدن. آره. ولی خب
یکی از اهداف اصلی بازیتون هم اینه که تو شهر تاون رو اسپریت کنید.
داستانم بامزه سایر سیمولیتور رو که بررسی کنیم، بعد یه دفعه بریم سراغش پرونده چیزی براش شروع کنیم. ما جاب سیمولیتور داریم، یعنی طرف از سر کار میاد خونه میشینه سیمولیتور کار بازی میکنه. یا یعنی اینکه این سیمولیتور خسته. مثلا من خودم قدیم از این بازی سیمولیتور رانندگی کامیون بازی میکردم، مثلا کینگ آف در رود و این داستانا رو.
الان مثلا یورو تراک سیمولیتور
هم هست. اونا فان بودن، ولی اینکه با سیمولیتور چه جذابیت راننده اتوبوس هی اون 20 تا میری وای میسی ایسکا میزنی کنار در آواز کنی ملت سوارش من دوباره خیفتی چه فازی ها که برای چی باید سوار برای چی خود یه نفر یاد یه چیزی افتادم. یه زمانی ما کار ساخت گیم و اینه انجام میدادیم موقع دانشجو بودم، یک طرفی اومدش به ما یک پروپوزالی دادش، گفتش که بیاین روی این کار بکنیم، ما بودجه در اختیارتون قرار میدیم و فلان. اینو پروپوزال چی بود؟
رد سیمولیتور.
نه کاش رد سیمولیتور بود، من موقع میساختم الان من خود خبر بازی منو بعد خودی. داستانی بودش که جی تی ای میخواست بسازه طرف. اوه. ولی جی تی ای که توش کارهای خوب انجام میدی. یعنی چی؟ یعنی مثلا در خونه تو پروپوزال اینو نوشته بود و بالا غیرتا نوشته بود که در خونه همسایه بازه توشو نگاه نکنی. یا یعنی اینکه مثلا آشغال رو زمین ریخته ورداری بندازی چیز مثلا دوزو معرفی کنی به پلیس. آقا یکی اسمه که هم محال ملت جی تی ای بازی میکنن، کاری که تو زندگی واقعی نمیتونن انجام کنن و اونجا انجام بدن، اشغالش کنن، خودشون خالی کنن. آه. که نرن تو خیابون وردارن گله گله بزنن ملت رو سوراخ سوراخ بکنن.
بوی باشید
حالا اینجا یارو راننده لیفترها که شبا بیاد خونه با سیمولیتور بازی میکنه تدمع بشه برای کارش،
شغلش رو عوض میکنه تو بازی.
وضعیت خسته ایش صوبام رت بازی میکنه بعد از اون باز میشه
بلن تو کار سیمولیت.
یه خبر بامزه ای که این هفته منتشر شده در رابطه با استارکرافت، استارکرافت یک، یه چیزی که هست میگن موقعی که بازی ها ساختش تموم میشه و دیسکش رو میفرستن برای اون در از ناشر و
تکثیر
و این داستان ها، میگن که بازی گولد شده. حالا جالب بدونین که این گلده در از مربوط میشه
گلده.
آره واقعا گلده. یه دیسکی میزنن به نام مستر سورس کود که این دیسکه که در از نسخه نهایی بازی میفرستن رو تکثیر. دیسک هم طلاییه. آره، واقعا
طلاییه.
یه خبری اومد که یه بابایی دیسک گولد مستر سورس کد استارکرافت رو پیدا کرده، 40 دلار خریده.
آره تو ایبی خریده،
40 دلار خریده. بعد گند قضیه در اومده که خود بلیزارد مستر کد سورس کد با استارکرافت رو نداشته،
گم کردن.
آره نداشته. بعد اومده گفته داداش بیا اینو به اون پس بده و اینا، ما نداریم. بعد طرفو بگو دیسکی که ازش توی آکشن میتونستن تا 2000 دلار بخرن. آره. یعنی پیشنهاد داشته طرف 2000 دلار دیسکو بفروشه، حتی ممکنه که بیشتر از اینم.
آره.
بهش میرسیده پیشنهاد، ولی گفته که اوکی باشه من بهتون میدم دیسکو فلان و اینا، یه سر جایزه هم مثل که بهش دادن.
یه پروسه جالبی داشته این پس دادن دیسکه. میگه که من مثلا دیسکو که خریده بوده تجربهشو تو وبسایت ردیت اومده گذاشته واسه ملت، ملت رفتار مهربانانه ای نداشتن با این فرد مورد نظر. یکیشون مثلا بهشون گفته و خیلی به من فوش دادن، تو این کردن که مثلا چرا اینو داری اینا. خب با یارو پول داده خریده،
شما میرفتی
میخریدی. آره یه سری هم گفته بودن که گزارش میدیم به مثلا بلیزارد که این قضیه رو دنبال کنه. بلیزارد هم اومده جنتلمنانه از یارو پرسیده آقا دیسکو ما میدی؟ بعد ایشون هم رفته تحقیق کرده از مراجع قانونی که مثلا بهتر دیسکو پس بده، چون قوانین کپی رایت تو آمریکا خیلی جدی دنبال میشه، احتمال داشتش که لاسوت درست کنه بلیزارد واسش، پس داده به بلیزارد. بلیزارد هم یه معرفتی خرج کرده و یه نسخه اوورواچ بهش دادن، $250 کردیت توی اکانت بتل نت دادن، موس و کیبورد و نمیدونم اینجور چیزا، با یه دونه بلیت بلیزکان واسه امسال که فکر کنم $200، دقیقا نمیدونم قیمتشو.
ولی خالی دادن دیگه.
آره مثلا به نظر من بلیزارد میتونست یه کارو باحال‌تری هم بکنه، به جای اینکه این همه حرکت بزنه بگه آقا لایف تایم همه محصولاتمونو بهت میدیم، چه چیزی که قبلا بوده چه چیزی که بعدا بوده،
تنش به تنه اکتیویژن خورده بعیده این کار ازش.
ولی خیلی کار جالبی میشد.
حالا
این حرکت
داستان استارکرافت رو گفتیم که سورس کد، مستر سورس کد اصلی و بلیزا خودش نداشته. چند وقت پیش ما داشتیم یه ویدیو از یه گیم پلی 20 دقیقه‌ای از نسخه در از بازسازی شده فانتوم داست نگاه می‌کردیم. فانتوم داست هم بازی است که اول نسل معرفی کردن، کنسل شد، دوباره گفتن میسازن. الان قراره که نسخه بازسازی اصلیش که برای ایکس باکس اورجینال بوده برای قبل از ایتری بیا تو ایتری هم نسخه جدیده ریبوتش نمایش داشته باشه. سازنده بازی توی مایکروسافت اومدن توضیح دادن که ما موقعی که میخواد بهمون قرار شده که این بازی ریمستر بکنیم برای ایکس باکس وان، رفتن سراغ این دیتا ها و این داستان هاشون، دیدن که سورس بازی رو ندارن اصلا، سورس بازی نیست توی این شرکت به درندشتی. بعد اونها چیکار کنیم چیکار نکنیم، کسی هم نبوده اینجوری مستر سورس کدش رو بهشون بفروشه. رفتن همون بازی که بوده، بالاخره نسخه بازی بوده دیگه، بازی رو برداشتن مهندسی معکوس کردن، یعنی انگار که شما یه ماشین بهت دادن، بعد میگن که این ماشینه رو مثلا این چیه کاربراتش ورد و انجکتورش بذار. خب بعد تو مثلا اگه پلن موتور داشته باشی میری مثلا میگه اینجا رو بعد ورد اینو برداریم اینو مثلا بذاریم دور. اینو نداشتن، گفتن خب داداش موتور رو کلا بیاریم پایین دونه دونه باز کنیم همه چی رو ببینیم
چی
چیه اصلا چی هست. اینکه مهندسی معکوس شده، این درست بازی رو دوباره از نو ساختن، بعد خیلی هم آشغال دوباره بازسازی کردن
چون
گرافیک
چون دسترسی نداشتن به استای اصلی بازی، بخوان دوباره بسازنش دوباره ریمسترش کنن خیلی واسهشون حالت شرگونه داشته. اینا هم بیخیال شدن گفتن بزن همین جوری بسازیم بره بره.
اینم از اخبار. یه ذره اخبار رو خلاصه تر رفتیم که طولانی نشه، ولی خب خبرهای مهم همینا بودش توی این چند روز چند وقت گذشته که ما پادکست نداشتیم. بخش دوممون رو بریم یه موزیک گوش بدیم، برمیگردیم یه بخش متفاوت ویژه از امیدوارم که خوشتون بیاد. بریم برمیگردیم. موزیکو گوش دادیم، بریم سراغ بخش دوممون. خیلی ها درخواست داشتن که در اصل موضوعات متفاوتی رو هر قسمت مطرح کنیم و بررسی کنیم. ما هم گفته بودیم که بهانه ای باشه اتفاق خاصی بیفته این کار انجام بدیم. این هفته که گذشتش روز جهانی سوپر هیرو یا هم ابرقهرمانا بودش و ما به واسطه این روزی که بالاخره خیلی هم شاید مورد توجه قرار نگرفتش، تصمیم گرفتیم که یه لیست 10 تایی از بهترین بازی‌های سوپر هیرویی ساخته شده رو بررسی کنیم، معرفی کنیم. این توضیح هم بدم که تو این لیست فقط بازی‌هایی مورد بررسی قرار گرفتن که ریشه اصلیشون توی کامیک بوکا بوده، چون مثلا بازی‌های مثلا اینفیمس یا مثلا بیوتیفول جو یا مثلا وان وان واندرفول، اینا همه بازی‌های سوپر هیرویی محسوب میشن ولی کامیک هم شاید داشته باشن، ولی آره ریشه اصلیشون تو کامیک نبوده. یعنی در اصل ما رفتیم سراغ بازی‌هایی که از روی کاراکترها و داستان‌های کامیکی معروف و ابرقهرمان معروف ساخته شده. لیست هم طبق روال همه تاپ 10 از 10 شروع می‌کنیم. رتبه دهم رو اختصاص دادیم به X-Men Origins Wolverine، بازی که سال 2009 منتشر شد برای Xbox 360، PC و PS3. اکتیویژن منتشرش کرد و این بنده خدا استودیو ریون که الان تیک پاره شد و یه میاد دوتا مپ میسازه برای کال آف دیوتی، این بازی رو ساخته. برای آخرین بازی از کامل و شخصی ریون سینگولاریتی بود که خیلی ایده بامزه‌ای هم داشت. قبل اون ولفنشتاین ساخته بودن، یه مقدار ضعیف بودش ولی سینگولاریتی خیلی ایده بامزه‌ای داشت و نمرش خیلی بالا نشد، نفروختش، کلا پروژه شکست خورد، خیلی هم طولانی شد و روند ساختش. ولی ایکس من اوریجین وولورین رو چرا انتخاب کردیم؟ خب یکی از میشه گفت بهترین بازی‌های هک اند اسلش مالتی پلتفرمی بودش که نسل پیش منتشر شدش، کاملا به فیلم وفادار بودش، به کامیک تا حدودی وفادار بودش و یه سری ایده بامزه هم داشت. من اینو اول بگم بعد تو توضیح بده. ایده بامزهش مثلا چی بود؟ شما تو معمولا تو بازی مختلف هلس ریجنریشن دارین که ما مثلا توضیح هم داریم تو بخش اخبار در رابطه باش. این تو اصول بازی ها منطقی پشتش نیستش. مثلا هیلو این منطقو داره که مثلا این سوت مستر چیف مثلا قابلیت ریجنریت داره، یا اینکه بازی دی آخر از بازی‌ها این منطق خاصی پشتش نیست. شما ببین پشت سخت سنگر وای میسین حال تو خوب میشه جنگ نمگه شاید تو جنگ باشیم ولی جنگ نیست که
نارنجک زیر پات تلیکی
توی ایکس مورجین وولورین، به خاطر اینکه وولورین کلا خودش این خاصیتو داره، شخصیتش که سلامتشو برمیگردونه به شکل خیلی بامزه. شما وقتی ضربه می‌خوردین تو بازی این پوست و گوشت و اینا تا استخون هم می‌رسید میریخ ولی بر میگشت، یعنی قشنگ خودت خصوصیت شخصیت
مثلا اینو یادم رفته بود الان که گفتی یادم اومد
چسبیده بود. یکی المانهای رایج ویدیو گیم خیلی با هم خوب چفت و جور شده بودم.
نکته ای هم که باعث شده بود این بازی خیلی محبوب بشه گیم پلیش بود، خیلی روون بود.
آره خیلی گیم پلی روون و خوبی داشت، بعد کلی ایستر اگ بامزه داشت.
آره خیلی
یه ایستر اگ در مورد هچ اون دریچه لاست داشت بوده. یه دونه ایستر اگ برای شمشیر لیچکینگ داشتش، یه دونه ایستر اگ دیگه هم داشتش آه برای چیز بود، برای پورتال بود فکر کنم، کیک نش کیکی زنده یا فلان این داستانا. کلا بازی فانی بود، یه ذره گرافیکش با توجه به اینکه آنریل انجین 3 اون موقع خیلی ادا داشت و اینا گرافیک فنیش موقع ضعیف بود، ولی کلا خیلی بازی فانی بودش. و کاملا اینکه شما نمیبینین همچین بازی که ریون دیگه بسازه و این داستانا، کاملا برمیگرده به عملکرد اکتیویژن تو این داستان
که نابود کردن این بنده خدا رو.
بازی نهممون اینجاستیس، بازی که 2013 منتشر شد برای ایکس‌باکس 360، PS3، PC، بعداً برای PS4 و ایکس‌باکس وان هم پورت شدش. وارنر برادرز ناشرش بوده و استودیو ندر ریلمز که با سری مورتال کمبت میشناسیمشون وظیفه ساختش رو بر عهده داشته. خب ندر ریلمز قبلش هم سابقه داشتش که بازی سوپر هیرویی بسازه، مورتال کمبت وسوس دی سی که خیلی هم ضعیف بود، شاید بشه گفتش که یکی از ضعیف‌ترین بازی‌هاشون بودش، به خصوص اینکه اومده بودن به واسطه اینکه شخصیت‌های دی سی توش بودن خشونت بازی خیلی کاهش شده بودن، از اون طرف تناقض داشت با این قضیه مورتال کمبت بودنش. اومدن اینجاستیسش کردن، کلی قابلیت با اومده مثلا این تغییر محیط و کمبوهای جالب و شخصیت‌های جالب و استفاده از محیط توی مبارزات استفاده کردن، خیلی از المان های اینجاستیس
که بعدن توی مورتال کمبت آوردن.
تو مورتال کمبت ها ایده های اینجاستیس منتقل شد، الان هم که داره نسخه دومش رو میسازن انسان منتشر میشه،
تریلرش خیلی خوبه.
آره بازی خیلی اون وقت چقدر هم شخصیت براش معرفی شده، خیلی روستر بزرگی داره.
من دیوانه جوکرشم، خیلی
جوکرش عالیه.
و نکته جالب اینجاستیس دو، حالا داریم کلا در مورد اینجاستیس صحبت میکنیم، اینجاستیس یک زیاد خشونتش بالا نبود ولی تو این دوه خشونتش رو خیلی بالا بردن تا جایی که نزدیک بود در ام بگیرن ولی تی شدن در نهایت. ولی اینجا سیست یه مثلا میشه گفت تغییر خیلی خوبیه واسه استودیو ندر ریم که از مورتال کامبت فاصله میگیره، همون ایده رو داره ولی یه چیز خیلی باحال‌تر
میسازه. چون بیس فایتینگ میاد اون پردازش میکنن، ایده های جدید وارد میکنن، فرصت رو دارن که دوباره بخوان خلاقیت به خرج بدن.
حتی باعث میشه که مثلا یه سری ایده هاشون رو حتی به مورتال کامبت هم تزریق کنن از این سری.
و اینکه خب اینجاستیس یک کمپین داستانی خیلی خوبی داشتش، اینکه سوپرمن لوئیس لین رو از دست میدادش، برای انتقام گرفتنش دیوانه میشدش، بعد بتمن به خاطر اینکه بتونه شکست بده مجبور میشد بره یونیورس موازی و برگرده شخصیت های اونور رو بیاره و این داستانش خیلی بامزه بودش. کلا اینجاستیس بازی خوبی بودش و همین الان میتونید رو PS4 یا Xbox One تهیهش کنین بازی بکنین. گرافیک خیلی قابل توجه نداره ولی همچنان گیم پلیش لذت بخش
قسمت داستانیش.
بازی هشتم بازی ایکس من خالی سال 1992 منتشر شده، در از بازی آرکید بودش. من خودم شخصا اینو با سیمولیتور بازی کرده بودم قبلی و اینکه بعداً هم برای ایکس باکس لایو و PSN هم منتشر شدش. بازی هم ساخت و انتشارش رو کنامی بر عهده داشتش. و اینکه چرا این بازی اون زمان خیلی معروف شد، یه بازی بیتماپ 2D ساید اسکرولر بودش. 6 تا 4 تا شخصیت همزمان میتونستن توی چیز مراحل قرار بگیرن با دشمنا درگیر بشن. آره و کلی هم شخصیتش میتونستن انتخاب بکنین هم میونه اینا. خیلی گیم پلی فانی داشتش و جزء اون ساید اسکرولای در اصل بیتماپای استاندارد اون موقع بود. خیلی به واسطه اون 6 تا شخصیت بودنش مورد توجه قرار گرفتش و همچنان هم به عنوان یکی از ایکس منای محبوب در میان طرفدار این سری شناخته میشه.
با اینکه هنوز یعنی در واقع خیلی قدیمیه، من آره. بازی نکردم
و خیلی هم کمتر از بقیه بازی‌های این لیست شاید شناخته شده باشه. یه بازی دیگه هم داریم که کمتر شناخته شده ولی اون پیشنهاد می‌کنم اول اینا رو تجربه کنیم. بازیایی که هنوزم میتونیم بریم سراغش با چون با آرکید هم هست، گرافیک مثلا نس و اینا نیست خیلی داغون باشه. بازی آرکید اون موقع چون دست آرکید کامپیوتر بودن
آره.
گرافیکشون بهتر بودش. بازی هفتم لیستمون مارول معذرت میخوام مارول التیمیت الاینس. خب مارول التیمیت الاینس هم سال عرضم به خدمتتون که 2006 منتشر شد برای ایکس باکس 360 و PS3 یکی از اولین بازیایی بودش که برای این دو تا پلتفرم عرضه شدش و اینکه انتشارش اکتیویژن بر عهده داشت و دوباره ساختش رو ریون بنده خدا عهده‌دار بودش. یه
آدم دلش میسوزه
آره. واقعا ریول واقعا یکی از استودیوهای با استعداد و خوش کاری بودش که از بین رفته تقریبا تا الان. آره مارول التیمیت الاینس هم خوندن که بازی کردن میدونن یه بازی RPGه که شما گروه بر خودتون تشکیل میدادین از ابرقهرمانای مارول و دشمن اصلیش هم دکتر دوم بودش. خب اون موقع خیلی گیم پلی خوبی داشتش ولی نکتهش اینه که ما به عنوان در از اشاره افتخاری هم بخوایم بکنیم بعد به ایکس من لجنز 2 یا و ایکس من لجنز اینجا اشاره بکنیم که باز هم اونا رو ریون ساخته بودش. اونا هم دقیقا همین گیم پلی داشتن، یعنی گیم پلی دوربین ایزومتریک آر پی جی کلاسیک. گروه تعیین میکردیم، با این گروه تو میتونستیم بریم مبارزه کنین و این داستانا. همه چیه اینا یکی بود، فقط اونور ایکس من بود، اینجا کامل شده و مارول و گیم پلی هم خب بهبود پیدا کرده بودش و خب یه تعداد وحشتناک زیادی شخصیت داشتش مارول التیمیت الاینس و البته مارول التیمیت الاینس 2 و اینکه بتونی انتخاب میتونستیم بکنیم بین اینا خیلی چیز بامزه ای بودش. این نکته هم بگم که اونایی که مثلا با فیلم کاپیتان آمریکا 3 خیلی حال کردن سیویل وار میتونن برن مارول التیمیت الاینس 2 رو بازی کنن، اونم داستانش همین سیویل واره، یعنی داستان درگیری تونی استارک آیرون من و سیو راجرز کاپیتان آمریکایی که با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن سر اینکه هویت ابرقهرمانا باید فاش بشه یا اینکه هویتشون فاش نشه ممکنه خطرناک باشه و این داستان. بازی بعدیمون رتبه 6 مارول وسوس کپکام 2ه. بازی سال 2000 برای PS2 ایکس باکس دریم کست منتشر شد، ساخت و انتشارش هم کپکام بر عهده داشتش.
یادم میاد که واسه دریم کست هم خیلی سر و صدا کرده بودیم. آره بازی آره آره. ولی من خودم شخصا زیاد بازی نکردم اون موقع، یه جوری بود ولی جذب میکرد آدم.
آره خب اینم خب کپکام که سالهاست به عنوان یکی از فایتینگ سازهای مطرح شناخته میشه. گنگ که نمیزن، بازیش خوبن همه، فقط اینکه تو انتشار و پرداختشون در ادامه انتشار خیلی تصمیمات عجیب غریبی اتخاذ میکنه. ولی خب همونطور که مارول اسوس کپکام 3 بازی خیلی خوبی بود.
آره.
چرا ما 2 رو انتخاب کردیم؟ چون 2 خیلی اون زمان خودش انقلابی بود و گیم پلی فوق العاده ای ارائه میکردش و پیشرفت به شدت زیادی داشت نسبت به مارول اسوس کپکام 1. علنم که مارول اسوس کپکام اینفینیتی داره ساخته میشه برای این نسل و فکر کنم امسال یا سال آینده
فکر کنم اواخر امسال میاد
منتشر میشه، میتونید اونو تجربه کنی. این مارول اسوس کپکام 3 تو در حال حاضر برای PS4 و Xbox One به صورت دیجیتال قابل خریده که میتونن گیمرهای عزیز بگیرن و بازی بکنن.
خوبه باز اینجوری میشه یه چیزی رو تجربه کرد. دم دست هستن همشون.
آره آره آره. برای خیلی بازی اصلا فکر نکنین که شبیه استریت فایتر و اینا کامله. هرچه استریت فایتر توی ساختار اصولی و استاندارد بازی فایتینگ قرار گرفته، مارول استوس کپکام خیلی آزادی عمل داره
فانه.
و کلی آره خیلی فان و باحال حال میده بازی کردنش. بازی پنجمین لیستمون اسپایدرمن خالی که سال 2000 منتشر شد برای PS1 و نینتندو 64. اکتیویژن منتشرش کرده و استودی نورسافت که بعدها اومد گیتار هیرو اینا رو ساخت و بعدش هم تعطیل شد. وظیفه ساختش رو بر عهده داشته.
اکتیویژن
موقع دیمنی بود برای خودش. و اینکه خب چرا این بازی انقدر مورد توجه قرار گرفت؟ چون اولین بازی سه‌بعدی بودش که بر اساس اسپایدرمن ساخته میشد. ما الان مجموع مقالات اسپایدرمن هم داریم، تاریخچه‌اش رو روی سایت. 3 قسمتش قرار گرفته، یه قسمت نهاییش هم به زودی قرار میدیم. و اینکه هرچند خیلی ها میگن که اسپایدرمن 2 بهترین اسپایدرمن بود به واسطه اینکه اومد اون چرخیدن توی محیط شهر رو اوپن ورلد بودن و این وب سوینینگش و اینا رو مطرح کرد، ولی اسپایدرمن 1 واقعا بازی خوبی بود و اون موقع مثلش رو گیر نمی آوردین که شخصت اصلی بتونه تو محدودیت های سخت افزاری و گرافیکی پلی‌استیشن 1 و نینتندو 64 در دیوار رو این کارو بکنه.
یه چیز واقعا انقلابی بود، نداشتیم همچین چیزی. بعد گرافیکش هم واقعا واسه اون زمان هیولا بود، یعنی هنوزم بهش نگاه میکنی ذهنتو ببری به بازی اون زمان یه چجوری اینو ساختن و حیف که.
یه اشاره کوتاهی هم میتونیم این تو این رتبه به اسپایدرمن شتر دیمیشن کنیم که شاید اونقدی بازی مثلا محبوب و قوی نبود، ولی بعد از چند تا اسپایدرمن ضعیف و خیلی داغون تونستن بالاخره یه سری بیناکس هم ساختش که بعدش هم یه بازی دیگه ادامه همینو ساختش. ولی خب قبلش یه وب اپ شادو بود فکر کنم. خیلی اسپایدرمن زیاد داریم من قاطی میکنم
800 تا
آره که اونم خوب بود، ولی شادو دیمنشن تونست بالاخره یه سطح استاندارد خوبی برسونه اسپایدرمن رو بعد از مدت ها که در و داغون بودن و خیلی ضعیف بودن. و امیدواریم که این اسپایدرمن اینسامنیاک هم که یه چیز خوب در بیاد بتونیم
بازیش رو ببریم. امید بهش زیاده چون چیزایی هم که خبرایی هم که ازش بود و هست و اینا خیلی خوب نشون میده به نظر میرسه. چون الان اسپایدرمن چند سالی هم هستش، چیز چندان دندونگیری نداشته.
دو تا امیزینگ اسپایدرمن 1 و 2 رو ساختن که برای فیلم اومده بودش که اونها اونقدی نتونستش
فاجعه نبودن. آره ولی بازم خوب هم نبودن.
هم نبودن. بازی چهارم لیستمون ترتل میوتن نینجا تینیج میوتن تینیج میوتن نینجا ترتلز یا همون تی اف ان سی لعنتی ترتلز این تایم که سال 91 برای دستگاه آرکید و سوپر نینتندو توسط کونامی ساخته و منتشر شدش. یه نسخه یه ذره تغییر یافتش و اکثر گیمرها احتمالا روی گیمرها قدیمی تر روی مگا درایو جنسیس بازی کردن.
چقدر خاطره داریم. آره. ما این بازی
نسخه اصلیش در اصل بر آرکید و سوپر نینتندو و نسخه بهتره. حرفی نمیشه دربارش گفت چقدر این بازی واقعا
من جفتش رو بازی کرده بودم. اون زمانهای قدیم دستگاه آرکید هم تو ایران بود.
آره آره. اگه یادت بیاد پارک شاهی من میرفتم بازی میکردم.
آره. ما یکی بود تو محلمون بود یارو داشت مثلا دستگاه معمولی داشت با تلویزیون، این ور مغازش هم 4 تا دستگاه آرکید داشت، یکی از دستگاهش همین بازی بود. و میرفتیم ژتون میگرفتیم مینداختیم اون تو. واقعا بازی خوبی بود.
بعد بهش چقدر کوآپش خوب بودش.
خیلی خوب بود
خیلی، یعنی 60 بارم تماشا میکردی بازم کیف میده دوباره بری سراغش. بحث خاصی نمیشه در موردش. واقعا عالی بودش این بازی و بهترین تی ام ان تی که تا حالا ساخته شده. آره بدون شک و شبهه. بازی سوم بالاخره هم نوبتی باشه، نوبتی بتمنه، بتمن آرکام آسایلم. بازی که سال 2009 برای پی سی 360 و پی اس 3 توسط واردر منتشر شد و ساختش هم استوری راکستدی بر عهده داشتش. خب بالاخره میشه گفتش که بعد از قرنها یه بازی خوب از روی سوپر هیرو ها ساخته شدهش و به خصوص بتمن که خیلی وضعش خراب بود.
واقعا وضعش خراب بود
بعد از اون دو بازی و اینا. رسما بازی خاصی نداشتش. یه دونه بتمن یادم سل شید رو پی اس 2 اینا اومده بودش، اون بدی نبود. بعد من بگیدن ولی بتمن آرکام اسایلم تونستش واقعا یه تحولی تو این ژانر به وجود بیاره و یه اتفاق واقعا بزرگ بود نسل قبل. میشه گفتش که یکی از موفق ترین آی پی هم بودش توی نسل گذشته.
سیستم کامبتش خیلی خوب بود. چیزی بودش یه باعث میشد بازی خیلی هیجان انگیز باشه، در این حال خوشونت هم نداشته باشه.
شاید بشه گفتش تنها ایراد این بازی باس فایت های بدون چالشش بودش.
کلن تو همه این سری ادامه پیدا کردن.
چالش خاصی نداشتن باس فایت های بازی.
شخصیت پردازیش فوق‌العاده بود، جوکرش فوق‌العاده بود، ادامه داستان توی بازی های بعدی حالا به جز اوریجینز رو در نظر بگیریم همه چی فوق‌العاده بود. یه استارتی بود واسه سری بتمن که تبدیل بشه به یه آی پی بزرگ توی دنیای بازی که هر دفعه اسمش بیاد ملت میگن ایول بتمن
و دنیا. چقدر هم بازی از این بتمن خواهم سالم الگو گرفتن.
آره.
چه تو سیستم کمبت، چه تو بعدی ها از روی سیستم اوپن ووردش، رو همه زمیناش الهام گرفتم و الگو برداری کردم و خیلیشون هم موفق شدن تو این.
آره واقعا یه بازی بودش که چون میشد بگید شبیهش نمیگیم مثلا نبود کلا،
شاید بهترین چیزی که براش میشه گفتش اینه که تونست بیتماپ ها رو توی دنیای سبودی بالاخره با یه ساختار درست جا بندازه. چون بود از قدیم ساخته میشد انقدر ضعیف بودن که مدت زیادی بیخیالشون شده بودن. بعد مثلا نسل پیش خیلی اصلا بهشون پرداخته نمیشد تا اینکه بتمن اومد و تونستش این کمبت فری فلو رو که خودشون اسمش گذاشته بودن فری فلو شناور بودش رو تونست جا بندازه و خیلی هم ترکوندش، دیگه حرفی براش باقی نمون. انتخاب دوم انتخاب ویژه است، بازی پانیشر سال 1993. اشتباه نگیریم با اون پانیشری که برای PS2 ایکس باکس و پی سی منتشر شد برای
گیمکیوب
بود. آره با اون شونه اونم بازی خوبی بود ولی تو لیست ما جا نمیگیره. این پانیشری که ما درش بحث میکنیم برای دستگاه آرکید و سگا جنسیس یا میگا درایف منتشر شد سال 93. کپکام هم ساختش و کسی که بازی نکردن برن بازی کنن. بدون شک یکی از بهترین بیت ماپ های تاریخه، یعنی در کنار فاینال فایت و استیت آف ریج و اینا قرار میگیره پانیشر. و چون رو آرکید ساخته شده نسخه آرکیدش رو بازی کنین چه گرافیکی داره.
بعد الان این نسخه آرکید گیر میاد.
آره میرید یه دونه رام دانلود میکنی با یه دونه امولیتو میزنی سریع و اینا چند کیلو بایت میشه.
خوب اگه اینجوری باشه خیلی راحت میشه.
حتما تو هم بازی نکردی؟
من هم بازی نکردم.
برو بازی کن چقدر خوبه لحاظ گرافیک و این داستان.
اگه بازی کرده باشم احتمالاً یادم نمیاد.
و گیم پلی چقدر روون و درگیر کننده. فقط کوتاه ایرادش اینه که کوتاه، سریع تمام میشه بازی. آره عالیه بازی، حتما برین سراغش بازی بکنی
تعریف میکنی بریم دنبالش.
آره خیلی خوبه، خیلی خوبه. من یادم با امولیتور رو پی اس پی بازی کردم اولین بار، فکرم افتاد چقدر خوب بود اون بازی. رتبه اولمونم میرسه به بتمن آرکام سیتی، بازی که سال 2011 برای پی سی 360 پی اس 3 توسط واردر منتشر شد و وظیفه ساختش هم راکستدی بر عهده داشته.
اینم بگیم که الان نسخش هستش.
آره میتونم برم
ولی چندان جالب نیست.
آره میتونم برم آرکام آسایلم و آرکام سیتی رو توی پکی که هستش برای پی اس 4 و ایکس باکس 1 تهیه کنم بازی بکنم. چرا؟ چون آرکام آسایلم هر چقدر خوب بود آرکام سیتی اونو
بهتر
کرد و رسوندش به اون تهش. دیگه چیزی نمیتونستن جوری دیگه بهتر کنن. اگه اون ماشین آرکام نایتو به اینجا اضافه میکردی دیگه هیچ حرفی برای گفتن
نمیکرد.
و اینکه بالاترین متوسط امتیاز هم توی بازیایی داره که به اساس سوپر هیرو ساخته شدن، تو گینس هم ثبت شده.
چقدر داستان این بازی خوب بود، یعنی عالی بود. مثلا ما چون فکر میکردیم جوکر برگرده، جوکر برگشت، کلی بلا سرمون آورد و آخرش یه دونه تویست داد، یعنی مغزتون میترکه این تویست رو میفهمید.
ما زیادم صحبت نمیکنیم در واقع، شاید بازی نکردیم،
یه تویستی داره که واقعا ارزش داره. همین الانم هم برید دوباره بشین بازی کنید، یا اگه بازی نکردید حتما بازی کنید.
من سه بار تموم کردم
اون سیتیو و من یه بار رو ایکس باکس تموم کردم، یه بار رو پی سی تموم کردم.
من سه بارش رو ایکس باکس تموم کردم و در از هزار تا گیم اسکورش هم گرفتم بدون DLCش. DLCش هم خوبه اتفاقا.
DLCش رو بازی
نکردم. بکنم DLCش تو پکش باشه، باید پکر بگیریم بعدا.
آره پکر کامل.
میتونیم یه آیتمی هم براتون بریم فاز نوستالژی و این داستان ها.
واقعا این بازی نمیدونم چی بگم. حتی با آرخام نایت هم نتونستن اینو تاپ کنن.
نه نتونستن، خودشون هم کار خودشون نتونستن تاپ بکنن. علم که اسم شایعه هستش که استودیو وارنر مونتراز که آرخام اوریجینز رو ساخته بودش داره روی بتمن جدید کار میکنه، احتمال زیاد ریبوته، ربطی دیگه به آرخام نداره.
یه شایعه هم اومده بودش که اسمش اینسورجنسی هم تو چیزه
اینسورجنسی. آره راکستدی هم از اون ور واقعا همه عالم آدم تو کفن ببینن ایتیری بالاخره وقتش میرسه چی میخوای بخورده. یعنی ببین اگه راکستدی بازی سوپرمن خوب بسازه، من میگم که نه ناتی داگ، نه بیلیزارد، نه راکستا، اینا بهترین بازی سازای دنیا نیستن. راکستدی از چیزی بهترین بازی رو ساخته
که
نمیشه اصلا ازش بازی ساخت. چون شما به پرونده سوپرمن توی ویدیو گیم رو نیاه کنید، اون سوپرمن 60 که به نینتندو 60 اومد که به عنوان یکی از بهترین بازی تاریخ شناخته میشه،
همیشه روی اینوری داشته میخوابیده که بیفته.
شخصیت نمی گنجه توی بازی،
مثل چیزه، مثل والیبال که نمیشه بازی درست واسه ساخت.
ولی اگه واقعا این کارو بکنم بازیشون خوب در بیاد، من سر تعظیم پول دارم برای اینکه اینقدر کار بزرگه.
واقعا بتمن هم نمیشد خوب پیاده شه
باز بتمن،
ولی
جا داشت.
آره ولی میام کسای دیگه هم که روی این بازی کار کرده بودن اصلا نتونسته بودن نزدیک به چیزی که راکستدی ساخته.
واقعا اگه بشه که عالی میشه. مرسی که همراه ما بودین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این قسمت. ما قسمت‌های بعدی سعی می‌کنیم مرتب‌تر و هفته یه قسمتش حداقل برسونیم یا 10 روز یه قسمت که دیگه شما منتظر زیاد نباشین، وقت پادکست هم زیاد نشه. اینم از بحث ویژه این هفتمون که در رابطه با بازی‌های ابرقهرمانی بود و 10 بازی برتری که تا حالا از این مجموعه ساخته شده. حرف دیگه باقی نمونه.
من خداحافظی می‌کنم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
من هم ازتون خدافظی میکنم، امیدوارم که روزهای خوبی و پیش رو داشته باشید و لذتش رو ببرید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.
If you